باید که باشیم. ساعت 8 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید در این صبح روز جمعه 20 اردیبهشت. در همراهی مراد بیسی هستیم بار دیگه تا از آخرین خبرها آگاهی پیدا کنیم. با سلام به شما.
با سلام. دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرد که نیروهای دولتی این کشور با همکاری نیروهای حزب الله لبنان در حال پیشروی در منطقه قصیر هستند. قبلا سوریه اعلام کرده بود که نیروهای دولتی شهر شماریه را در منطقه قصیر از شورشیان باز پس گرفتند و به سوی دهکده قسانیه پیش می روند که از یک سال پیش در تصرف شورشیان بوده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در منطقه قصیر نبردهای سختی در جریان است. خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران برای جلب شرکت‌های هندی به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران شرایط جذاب‌تری به آنها ارائه کرده است. یک منبع آگاه هندی روز پنجشنبه به رویترز گفت علی اکبر صالحی در دیدار با سلمان خورشید وزیر خارجه هند در تهران بار دیگر موضوع سهیم شدن سرمایه‌گذاران هندی در تولیدات نفت و گاز ایران را مطرح کرد. بر اساس این گزارش شرکت‌های هندی می‌گویند حتی در صورت کسب امتیازات بیشتر، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی کار پرخطر است. رویترز گزارش داده در توافق‌نامه‌ای امضا شده میان وزیران خارجه هند و ایران به سرمایه‌گذاری هند در بخش انرژی اشاره‌ای نشده است. سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از وقوع زلزله 5 ریشتری در منطقه بشاگرد هرمزگان خبر داد. وی به خبرگزاری مهر گفت ساعت 12:30 روز پنجشنبه زمین لرزه به قدرت 5 ریشتر در بشاگرد هرمزگان رخ داد و 4 تیم ارزیاب هلال احمر به منطقه اعزام شدند. به گفته سخنگوی هلال احمر در بررسی اولیه مشخص شد این زمین لرزه هیچ خسارت جانی و مالی نداشته و تنها تعدادی از خانه‌های روستایی ترک برداشته است. محمود محمدی صاحب بازوبند پهلوانی بی‌وزن ایران از کشور هلند درخواست پناهندگی کرد. وی سال 1379 جوانترین قهرمان در تاریخ مسابقات پهلوانی ایران شد و محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران طی مراسمی در مشهد بازوبند را دور بازوی او بست. این قهرمان کرجی عنوان نخست نوجوانان و جوانان ایران، مدال طلای فوق سنگین جام بین‌المللی ماراش و عنوان برتر جشنواره کشتی روغنی ترکیه را نیز در کارنامه دارد. این برای نخستین بار است که یک صاحب بازوبند پهلوانی در دسته بی‌وزن نیز به جرگه پناهندگان ایرانی می‌پیوندد. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران سرتیپ احمدرضا پوردستان از استقرار نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور خبر داد و گفت برای برقراری امنیت انتخابات آمادگی کامل داریم. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری گفت احتمال این است که برخی گروهک‌ها یا افراد بخواهند انتخابات را تحت تاثیر قرار دهند. وی در این خصوص توضیح بیشتری نداد. پوردستان تأکید کرد که یگانهای زیادی از نیروی زمینی ارتش در مرزها مستقر شده و آمادگی و هوشیاری دارند که این گونه حرکات را خونسا کنند. و خبر آخر این که وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 5 شرکت ایرانی، 7 نفتکش، 1 شناور، بانک مشترک ایران ونزوئلا و 1 شهروند ایرانی را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کردند. این شرکت‌ها متهم هستند برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران تلاش کردند.
بسیار ممنونم از مراد ویسی. پیش از این که به فهرست مطالبی که تا ساعت 8 نیم خواهیم داشت اشاره کنیم، چون روز جمعه است، شماری از پیامک های شما رو براتون نقل میکنیم. شنونده ای برای ما نوشته صبح بخیر، ما که تعطیلی نداریم، تورم نابودمان کرد، ناچاریم منتظر یارانه بمانیم، اگر پیامی هم بفرستی بهت اخطار میدن. شنونده دیگری هم نوشته پیامک مردم شرق اصفهان، بی آبی را کی آورده و آب را بر روی مردم بسته. بعد بقیه پیامک ایشون نامفهومه، برای همین از خوندنش معذور هستیم. به هر حال منتظر پیامک های دیگری از جانب شما هستیم که بتونیم براتون تا پیش از ساعت 8:30 اونا رو بخونیم. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی درباره اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه تلاش های ایران برای دور زدن تحریم ها خواهیم شنید. بعد از اون درباره صحبت درباره بانک مرکزی جمهوری اسلامی که اعلام کرده هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و دارایی وجود نداره خواهیم شنید. درباره پایان 26مین نمایشگاه کتاب تهران که شنبه خواهد بود گزارشی داریم. بعد از اون میپردازیم به گزارشی به یاد صادق تیرافکن عکاس ایرانی که در پس از یک دوره سرطان درگذشت و همچنین گزارشی درباره روزهای پایانی جشنواره جهانی فیلم فرایبورگ آلمان و نمایش دو فیلم ایرانی دارن. و در پایان برنامه یک موسیقی براتون انتخاب کردیم از مهستی به نام ترانه گل همراه نسیم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد اقداماتی را علیه تلاش‌های ایران جهت دور زدن تحریم‌های مالی بین‌المللی اتخاذ کرده. این اقدامات شامل تحریم‌های جدیدی علیه یک شرکت کشتیرانی و یک مؤسسه مالی است. بکتاش خمسه‌پور.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه تحریماتی را بر یک بانک پیشین ایرانی ونزوئلایی اعلام کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از این بانک جهت جلوگیری از محدودیت‌های استفاده می‌شود که پیشتر بر مؤسسات دیگر ایرانی اعمال شده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است بانک ایرانی ونزوئلایی بای نشنال مستقر در تهران به وزارت دفاع ایران خدمات مالی ارائه می‌دهد و به نیابت از بانک توسعه صادرات ایران عمل می‌کند. هم وزارت دفاع ایران و هم بانک توسعه صادرات ایران پیش از این به خاطر آنچه حمایت از تروریسم و پشتیبانی از تلاش مورد ظن ایران جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای عنوان شده است تحت تحریمات ایالات متحده قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه خود آورده است بانک ایران و ونزوئلا نقل و انتقالات پولی به نیابت از بانک توسعه صادرات ایران با یک بانک چینی بانک کانلان را انجام داده است. بانک نامبرده چینی خود نیز به خاطر معاملاتش با تهران در فهرست سیاه خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اشاره کرده است که به رغم نام بانک ایران و ونزوئلا مدرکی وجود ندارد که ونزوئلا ارتباطی را با این بانک 4 ساله حفظ کرده باشد که ابتدا به عنوان بانکی مشترک میان ایران و ونزوئلا تأسیس شد. تحریمات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شهروندان و مؤسسات آمریکایی را از داد و ستدهای بازرگانی با مؤسسه تحریم شده یعنی بانک ایران و ونزوئلا منع می‌نماید و هر گونه دارایی‌هایی را که مؤسسه نامبرده ممکن است در ایالات متحده داشته باشد توقیف می‌کند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین آمده است که در راستای پیگیری‌هایش علیه تلاش‌های ایران برای بکارگیری به گفته این بیانیه شرکت‌های ظاهری و روش‌های فریبنده بازرگانی برای فروش نفت خود در بازار بین‌المللی شرکت کشتیرانی سامبوک را تحت تحریم قرار داده است، شرکتی از آن یک بازرگان یونانی به نام دیمیتریس کامبیس. کامبیس در ماه مارس حدود 2 ماه پیش به خاطر کسب و اداره محرمانه ناوگانی مرکب از 8 کشتی نفتکش سالخورده به نیابت از تهران مورد تحریم قرار گرفته بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اضافه کرده که کشتی‌ها اخیراً نامشان تغییر یافته و یا پرچمشان عوض شده است. مدیر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی دیوید کوهن اظهار داشته است در حالی که ایران به طور فزاینده‌ای از نظام مالی بین‌المللی و بازارهای انرژی منزوی می‌شود، به طور فزاینده‌ای به طرح‌های پیچ در پیچ و بازیگران سایه‌دار جهت حفظ دسترسی‌اش به نظام مالی جهانی روی می‌آورد. مسئولان جمهوری اسلامی همزمان که تحریمات بر ایران را نکوهیدند، آنها را موجب خودکفایی و قدرتمندی نظام دانستند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام شهاب از مشهد برای ما نوشته داشتم فکر میکردم جنتی چطور 500 پرونده را ظرف 5 روز بررسی میکنه، حتما این هم مثل رأی شماریشونه، متاسفم برای ملت. شنونده دیگری نوشته: به خدا قسم بارها و بارها به خاطر اینکه پیش زن و بچه‌ام شرمنده شدم تصمیم به خودکشی گرفتم و این ناشی از شرایط بد اقتصادی است. بعد ایشون اضافه کرده: آیا فرزندان سران اندکی از این زندگانی را چشیدند؟ بعد همچنین ایشون گفته: خدا یا این همه فتنه و بی‌عدالتی ها از کیست؟ بعدش هم اضافه کرده که ماهی ز سر گنده گردد نیز دم، فتنه از عمامه خیزد نیز خم. ادامه گزارش ها از نیز خم ببخشید. ادامه گزارش ها از رادیو فردا: با وجود انتشار خبرهای مبنی بر کاهش ارز اختصاص یافته به دارو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی وجود نداره. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرده که از آغاز سال جاری تا 16 اردیبهشت ماه مبلغ 1,600,000,000 دلار برای کالاهای اساسی و بیش از 157,000,000 دلار برای دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که یکی از نمایندگان مجلس به این خبرگزاری گفته که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان گفته ارز مرجع برای واردات دارو اختصاص داده نمی شود. در همین حال باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده شهلا میرگلوبیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه به این خبرگزاری گفته که 20% از داروهای در گمرک مانده در حال فاسد شدن هستند. این نماینده مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته که مسئولان تمایلی به آزاد کردن این داروها ندارند و به گفته او با بهانه‌جویی‌های مختلف سعی در پنهان کردن عمل کرده خود دارند. روزنامه خراسان هم در شماره روز شنبه 14 اردیبهشت ماه درباره خطر فاسد شدن 60 میلیون دلار دارو در گمرک ایران هشدار داد. روزنامه خراسان گزارش داد که محمد رضا شانه‌ساز، معاون پیشین داروی سازمان غذا و دارو، در حالی از بلاتکلیفی مقادیر زیادی دارو به ارزش 60 میلیون دلار در گمرک ایران خبر داده که به گفته دو عضو کمیسیون بهداشت در صورت حل نشدن به موقع مشکل ارز دارو، خطر فساد این داروها را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا شانه‌ساز، معاون پیشین داروی سازمان غذا و دارو، به این خبرگزاری گفته که در حال حاضر در ایران با کمبود داروی خاصی مواجه نیستیم و با دریافت ارز این 60 میلیون دلار دارو در گمرک هم ترخیص خواهد شد. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به روزنامه خراسان گفته که به دلیل پیگیری نامناسب وزارت بهداشت، ارز مربوط به این محموله دارویی به موقع از بانک مرکزی دریافت نشده و محموله‌ای به ارزش 60 میلیون دلار در خطر فساد قرار دارد. نعمت‌الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، به خبرگزاری مهر گفته که با ادامه یافتن روند ترخیص نشدن دارو از گمرک، امکان فاسد شدن این محصولات وجود دارد و مهمترین اولویت وزارت بهداشت باید آزاد کردن دارو از گمرک و بهبود وضعیت این حوزه باشد، زیرا به گفته او سلامت مردم بازیچه دست مسئولان نیست. یکی از پزشکان داروساز و صاحب داروخانه‌ای در تهران پیشتر درباره کمبود دارو در ایران به رادیو فردا گفته بود:
الان آنتی‌بیوتیک‌ها فعلا هست، یعنی یه مقدار کمی توزیع میشه. مثلا الان پلاویکس نیست. پلاویکس دارویی هستش که برای بیماری قلبی استفاده میکنیم، برای مخصوصا کسایی که انجیو میکنن، ولی متاسفانه الان نیستش توی بازار. نه اینکه نباشه، میگم شرکت‌ها نگه داشتن تا تکلیف ارز مشخص بشه. آنتی‌بیوتیک‌ها تقریبا هست، ولی خب خیلی داروهای دیگه مثلا مثل پیاسکلیدین نیستش الان. هست کم بود، ولی نه به اون صورت که بخواد مشکل ایجاد بکنه. دارو گرون شده، خیلی گرون شده. الان مثلا ما آرتلات رو میدادیم حدود 16 و خورده، الان امروز صبح برای من آوردن حدود 43,800، این اون قیمت بود تقریبا. خب این خیلی گرونه، نزدیک 20,000 تومان گرون شده. خیلی از داروهای خارجی خیلی گرون شده. داروهای ایرانی گرون شده، ولی نه به اون اندازه که داروی خارجی رو شده.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم روز 9 اردیبهشت ماه با انتشار گزارشی بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید گفت که ترکیب سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان در تأمین غذا و دارو با مشکل مواجه شوند.
درباره انتخابات همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه نامزدهای انتخاباتی رو فضای انتخابات در گزینش‌های انتخاباتی مجریان انتخابات اجرای درست انتخابات دشمن این رو نمیخواد.
با ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م یک ساعت زنده و مستقیم با شما کارشناسان درباره گزینه‌های مطرح در این انتخابات خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
در میان پیامک ها شنونده‌ای برای ما نوشته سه کالای فقر و فحشا و مرگ در ایران ارزان شده، نیازی به تخصیص ارز ندارند. شنونده به نام میسم از ایران نوشته خمینی 12 بهمن 57 در خطاب به شاه گفت لکن فرض کنیم این محمد رضا آدم خوب و اصلحی باشد، اصلا گیریم که او خدمتگزار مردم بوده است. خب ای آقا، حالا مردم این خدمتگزار را نمی خواهند، آیا نمی شود بگویند که نمی خواهیم؟ بعد پرانتز بسته ایشون اضافه کرده آقای خامنه ای، مردم ایران مدت هاست که شما و نظام شما را نمی خوان. اگر غیر از اینه با برگزاری رفراندوم با حضور خبرنگاران بین المللی و ناظران جامعه جهانی این رو ثابت کنید. ادامه گزارش ها. 26مین نمایشگاه کتاب تهران شنبه فردا 21 اردیبهشت به کار خودش پایان میده. نمایشگاه 26م چگونه بود و چه حال و هوایی داشت؟ جزئیات بیشتر رو از فهیمه خضر حیدری میشنویم.
این آخرین نمایشگاه کتابی است که وزارت ارشاد دولت محمود احمدی نژاد آن را برگزار می‌کند. 26مین نمایشگاه کتاب تهران هم مثل 7 سال گذشته در مصلای تهران برگزار شد، جایی که بسیاری از اهل فرهنگ چندان تناسبی میان فضا و اهداف آن با برگزاری نمایشگاه کتاب نمی‌بینند. سالهاست سخن از ساخته شدن محل ویژه‌ای برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است، اما امسال هم اینطور که وزیر ارشاد به خبرگزاری‌ها گفته زیر سایه مشکلات اقتصادی بار دیگر پروژه ساختن این مکان بر زمین مانده. سایه سنگین مشکلات اقتصادی اما آثار دیگری هم بر وضعیت 26مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داشته. در نمایشگاهی که بنا به اعلام روابط عمومی آن نزدیک به 2500 ناشر داخلی و 1600 ناشر خارجی از 77 کشور جهان شرکت داشتند، افت فروش ناشران و استقبال کمرنگ و جان مخاطبان یکی از مسائلی بود که خیلی از دست‌اندرکاران و شرکت کنندگان بارش حرف زدند. نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در این میان به خبرگزاری فارس گفت مشاهدات او نشان می‌دهد که ناشران شرکت کننده در نمایشگاه کتاب امسال 30% افت فروش داشتند. آقای قدیانی با برشمردن دلایل مختلف شدت گرفتن تورم را یکی از عمده‌ترین دلایل استقبال سرد مردم از نمایشگاه کتاب دانسته است. از سوی دیگر امسال در نمایشگاه کتاب مثل همیشه از عرض مرجع هم برای خرید کتاب خبری نبود. همه اینها و غیاب بعضی از مهمترین و اثرگذارترین ناشران ایران در نمایشگاه کتاب اما باعث نمی شود که وزیر ارشاد همچنان اصرار نداشته باشد که بگوید هیچ تغییر محسوسی در میزان مخاطب نمایشگاه کتاب 26م نمی بیند. وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی در مورد کم استقبال شدن از نمایشگاه کتاب به خبرگزاری ها گفته است استقبال کم نشده و تنها در یک روز پنج شنبه 250,000 نفر از نمایشگاه بازدید کردند. او گفته است شاید به دلیل اینکه بخش بین‌الملل از سالن شبستان جدا شده و بعضی مخاطبان به بخش‌های دیگر رفتند، از ازدحام در نمایشگاه کم شده است. همینطور رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرده است که جمعیت بازدید کنندگان از نمایشگاه کم نبودند و در سه روز اول 1,000,000 نفر از نمایشگاه بازدید کردند. او گفته دلیل اینکه تراکم جمعیت به چشم نمی آید این است که امسال 30,000 متر به فضای نمایشگاه اضافه شده. رئیس نمایشگاه کتاب تهران همچنین نه تنها از کاهش فروش ناشران اظهار بی اطلاعی کرده، بلکه میگوید آمار فروش کتاب در نمایشگاه به غیر از روز اول 10-15% هم نسبت به سال قبل افزایش داشته. با این حال اظهاراتی از این دست در تناقض با گزارش‌های قرار می‌گیرد که از داخل نمایشگاه می‌رسد. رئیس بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران با تایید کاهش چشمگیر فروش کتاب تا 50% نسبت به سال گذشته، تنها در بخش بین‌الملل تأکید می‌کند که ناشران شرکت کننده در این بخش انتظار حتی فروشی کمتر از این را داشتند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. صادق تیرافکن عکاس ایرانی بعد از یک دوره بیماری سرطان درگذشت. صادق تیرافکن که چیدمان مفهومی و کلاش هم از کارهای هنری او محسوب می شود متولد 1344 بود. آثارش در شمار زیادی از نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی از جمله در تهران، پاریس، تورنتو، نیویورک و بروکسل به نمایش درآمده. مهتاب وحیدی اراد از رادیو فردا درباره جایگاه صادق تیرافکن در عکاسی ایران با حسن سربخشیان عکاس مقیم واشنگتن گفتگو کرده.
با توجه به کارهایی که من از ایشون دیدم، به خاطر جسارتی که در بیان نظر خودشون و آوردن خودشون در تصاویری که خلق می‌کردن در حوزه کارهای چند رسانه‌ای که انجام می‌دادن، به نظرم یکی از افرادی بود که ساختارهای خیلی رسمی رو در عکاسی ما شکوند و تونست بر خودش یک سبک خاصی رو در عکاسی ایران بر جا بذاره.
کارهای آقای تیرافکن ویژگی خاصی داشت.
ببینید، آقای تیرافکن عمدتاً به خاطر سفرهای زیادی که داشت و بیشتر در خارج از ایران زندگی میکرد، تلاشش این بود که نوعی برگرده به ایران و تمدن ایران و فرهنگ ایران و اکثر کارهایی که از ایشون بر جای مانده نشاندهنده همین مسئله هست. خودش رو در تخت جمشید در جاهای دیگه با خوشنویسی و خطای نستعلیق بیننده و در مخاطب خودش عرضه کرده و من فکر میکنم این یکی از ویژگی های کارهای آقای تیرافکن هست.
صادق تیرافکن هم کتاب منتشر کرده بود و هم در نمایشگاه های زیادی شرکت کرده بود. بیرون از ایران ایشون چقدر عکاس و هنرمند شناخته شده ای هست؟
تا جایی که بیوگرافی ایشون به ما اطلاعات رو منتقل میکنه و اخباری که از گذشته من به یاد دارم، آثار ایشون در موزه های معتبری چون موزه بروکلین نیویورک و موزه بریتانیا به نمایش در اومده و اون آثار رو خریداری کردن، همچنان در موزه هنرهای معاصر تهران. و خب این نشون میده که در جایگاه بین‌المللی هم حرفی برای گفتن داشته و مخاطب رو جذب میکرده آثارش.
حسن سربخشیان به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ آلمان دور تازه‌ای از فعالیت‌های خودش رو از روز چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز آغاز کرده. سوت پایان ساخته نیکی کریمی و پذیرایی ساده از مانی حقیقی دو فیلم ایرانی این جشنواره هستند. شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ 28 سال است که فعالیت دارد و علاوه بر نمایش فیلم‌های برگزیده، دارای بخش‌های بحث و گفتگو، پیرامون سینمای امروز دنیا، کارگاه فیلمسازی و نمایشگاه است. گفتگو بین فرهنگ‌ها از طریق سینما از هدف‌های بنیادین فستیوال فرایبورگ است و به همین خاطر همه ساله فیلم‌هایی از آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه به این جشنواره 5 روزه راه می‌یابند. سوت پایان و پذیرایی ساده دو فیلم برگزیده از ایرانند که هر یک دو بار در فستیوال فرایبورگ به نمایش در می‌آیند. سوت پایان سومین ساخته نیکی کریمی است که در آن بازی هم کرده. این فیلم از یک کارگردان زن میگوید که مایل است فیلمی از فقر و تنگدستی یک بازیگر سینما بسازد. بازیگری که تصمیم گرفته کلیه خود را بفروشد تا از طریق پول آن مادرش را که به خاطر کشتن فردی که به خواهر این بازیگر تجاوز کرده از زندان آزاد کند. به این ترتیب تنها راه جلوگیری از اعدام مادر این بازیگر پرداخت دیه است.
باید رضایتشون رو بگیرم.
اینا حالشون نیست، عشقنه که
قطع کرده باید قصاص.
نکشتش.
چقدر در اون لحظه قصد میکنه.
شک نکنید که در رضاوت تاریخ قرار میگیریم.
شوهرش بود. من میگم اگه کسی رو یه پاور مدد میرد.
چرا من چکار کردم؟
به من هیچ ربطی نداره.
باید رضایتشون رو بگیرم.
متهم به قتل احساس بشه.
خوش میگوش مامانم.
فیلم سوت پایان سومین ساخته نیکی کریمی تا کنون در چند جشنواره جهانی به نمایش در آمده و جوایزی هم به دست آورده. این فیلم در آذر ماه سال پیش جایزه اصلی جشنواره مانهایم هایدلبرگ را به دست آورد و همزمان لقب سینماگر نورسیده سال را هم نصیب نیکی کریمی کرد. پذیرایی ساده چهارمی ساخته مانی حقیقی با بازی ترانه علی دوستی دیگر فیلم ایرانی است که به جشنواره فرایبورگ در آلمان راه یافته. بحث محوری این فیلم روی پول و وسوسه پول دور می‌زند. یک زوج با نام کاوه و لیلا تصمیم میگیرند ده ها کیسه اسکناس 1000 تومانی را در یک منطقه کوهستانی میان اقشار گوناگون مردم تقسیم کنند.
میر راحت بهم بگین میشه مثل دیروز یاروبای میسه ها جاش نگات میکنه راشو میکشه میره
اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست پولو بذاریم دم در زنگ بزنیم قایم شیم بعد عکسمونو میگیریم تمامش میره دیگه.
مانی حقیقی کارگردان و بازیگر اصلی فیلم پذیرایی ساده در نشست خبری خود در تهران بدون آنکه به هدف دو شخصیت فیلم در تقسیم میلیون ها تومان پول میان مردم اشاره ای کند یادآور شد تنها فیلم می سازد تا پرسش هایی را مطرح کند.
کار من این نیست که پرسشی که مطرح میکنم رو جواب بدم یا توی فیلمم حرفی بزنم که خیلی مشخص و قاطع برای همگان قابل درک یکسان باشه. به عنوان فیلمساز موظفم که سوالا رو مطرح کنم.
جشنواره جهانی فیلم در شهر فرایبورگ آلمان تا دوشنبه آینده فعالیت دارد و نیکی کریمی هم از جمله سینماگرانی است که به این فستیوال دعوت شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
داریم رفته رفته به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما موسیقی رو یادمون نرفته. ترانه گل همراه نسیم با صدای مهستی رو میشنویم بر روی شعری از بیژن ترقی، آهنگ در مایه دشتی از همایون خرم. پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی. سه، بادبان، سیرکو کافه. چهار، روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره. وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار واسه دیارم میاد، واسه دیگه محاله، شب شب رقص و حاله. شش، عاشقانه تنهاست، چارتار. از نفس بی تو می عاشقانه تنها رقص پارم سویت، اما جاده لبریز سوز سرما. هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید.
دوست دارم، دوست دارم، صدای ساز من شده، اسم قشنگت همه جا، همدم لحظه هم شده.
هر شب، علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بای از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، بای از تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار، تو با من این هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
تو بیدارم. کاش میدونستی چه حالی دارم وقتی قهمی کنه چشمات با من. چجوری بگم که دوست دارم، چجوری بگم که دوست دارم. من تو خوابم واسه تو بیدارم، من از این تنهایی بیزارم که همش دل شوره دارن بی تو، دیگه طاقت ندارن دوری تو، دیگه طاقت ندارن دوری تو. تموم شب دیواره فکر دلتنگ یه تا تو شب منو با قصه ها تنها میذاره، منو با قصه ها تنها میذاره.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
سوسن و یاس تو بچینم، اگه یه روزی بشینی تو خیالم شب صداقت چشم تو ببینم، بیام و ماهی تشنه دلم را میونه حوز نگاه تو میشونم، یا که از همه دل غافل میشم بیام و پیشت میمونم. جای تو توی جون منه، چی گفته دیگه خزون شده فصل من و تو پاییز که میشه یه گلو نمی کنه، نگو نمیتونی غرور تو فش کنی، نگو نمیتونی بمونی، دیگه فصل نشستن و شکستن، دیگه فصل میزمونی. یادته آسمونم بیاز بم تو دلم من سنگ صبور و همدم تو بود، میگفتی که میمونی تا که بشکنی تلسمه، دیگه تنهایی که دست تو بود رفتی
و پیشم نموندی، چرا این دل رو سوزوندی؟ قلبم و به جای تلسم پیش دیگر شکندی، رفتی و پیشم نموندی، چرا این دل رو سوزوندی؟ قلبم و به جای تلسم پیش دیگر شکندی. بچینم اگه یه روزی بشینی تو خیالم، شب صداقت چشم تو ببینم، میون و ماهی تشنه ی دلم رو میون حوض نگاه تو میشونم، یا که از غم دل غافل میشم میام و پیشت میمونم. که بشکونی تلسمه بیه تنهایی که دست تو رفتی و پیشم نموندی، چرا این دل رو سوزوندی؟ قلبم رو به جای تلسمه پیش دیگری شکوندی، رفتی و پیشم نموندی، چرا این دل رو سوزوندی؟ قلبم رو به جای تلسمه
تازه های جهان دانش.
هورمون تولید انسولین کشف شد. دانشمندان آمریکایی به تازگی از کشف هورمونی خبر دادند که تولید سلول های بتا در لوزالمعده را تحریک می کند. این سلول ها وظیفه ساخت انسولین را بر عهده دارند. هورمون کشف شده بتا تروفین نام دارد و وجه تسمیهش واژه‌ای در زبان یونانی به معنای تغذیه است. با اینکه تأثیر بتاتروفین تا کنون تنها بر موشهای آزمایشگاهی تایید شده، دانشمندان امیدوارند این کشف در نهایت تحول بزرگی در زمینه درمان بیماری دیابت در پی داشته باشد. برای اثبات نهایی تأثیر بتاتروفین، محققان باید در مرحله اول مقادیر زیادی از این هورمون تهیه کنند و بعد نشان دهند که نتایج ناشی از مصرف آن در حیوانات ثابت است و عوارض جانبی خطرناکی ندارد. به گفته محققان در صورت موفقیت این آزمایش ها، هورمون را هر چند وقت یک بار به بیمار تزریق می کنند که باعث ایجاد سلول های بتای جدیدی در بدن می شود. سپس این یاخته ها با تولید کافی انسولین، قند خون را با دقت بالایی تنظیم می کنند و از نشانه های بیماری قند می کاهند یا آن را به طور کامل درمان می کنند.
Yo, We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You've given gum for free. She's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and wine, it's all around. Slam your body down and wine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the
you wanna be my lover.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
Oh,